رسانه اینترنتی زرفیلم با افتخار تقدیم می کند.
جنگل ها، درخت ها و تغییر فصل ها باعث می شن فکر کنم و یه نگاهی به زندگیم داشته باشم. اولین باریو یادم میاره که به موجود زنده رو دیدم. به نمایشگر نگاه کردم و جنین رو توی رحم دیدم. دستاش، بازوهاش، صورتش، سرش، میتونین زندگی رو قبل از تولد ببینین. اما علاوه بر اون اینم میفهمم که زندگی اغلب با مرگ قبل از تولد همراهه و 1,000,000 سوال توی ذهنم طرح شد. چطور بچه داخل شکم مادر رشد میکنه؟ چی میشه که مشکل پیش میاد؟ و اینکه آیا راهی هست بتونیم جلوی این پیش آمد رو بگیریم؟ میخواستم زندگی و وقفه این کنم که بفهمم چطور میتونم بچه رو در شرایطی که اگه کاری نکنم میمیره نجات بدم.
برش جراحان. این قسمت نجات زندگی پیش از تولد. لندن. پروفسور کیپروس نیکولایدس.
کیپروس برای خودش بولیه. اون تو این حوزه پیشگام بوده. تو هر چی که بگین، هر چیزی که درباره بارداری مهم به نظر میاد، اون روش تأثیر گذاشته. کیپروس تا الان جون صدها نفر رو نجات داده. اون یه الگوه.
من یه متخصص طب جنینم. طب جنین مربوط به جنین و بارداری میشه. طی سالها بیمارای زیادی از سراسر دنیا به من ارجاع داده شدن. ما اینجا در سال حدود 200 عمل پیچیده انجام میدیم. خیلی از خانمایی که میان و میبینمشون اغلب شنیدن که یه مشکل خیلی جدی درباره بارداریشون وجود داره و احتمال زیادی وجود داره که بچه یا اگه دوقلو باشن بچه هاشون بمیرن. اونا به آخر خط رسیدن. معمولا سردرگمن. دانیلا را از واحد پزشکی جنین نیوکاسل ارجاع دادن. اصالتاً اهل شیلیه و شوهرش هم انگلیسیه و این اولین بارداریشونه.
ما مدتی بود که تلاش میکردیم برای همین تست دادن.
دو قلو بودن. انگار رفتم رو ابر از شنیدنش. خوشحال شدم. لحظه فوق‌العاده‌ای بود.
تو اسکن دوم دکتر متوجه شد که بچه ها یه مشکلی داشتن. ظاهرن تو بارداری یه مشکلی وجود داشت.
اون گفت مثل این که نشونه هایی از سندروم انتقال خون دوقلوها میبینه.
سندروم انتقال خون دوقلوها برای دوقلوهای همسان پیش میاد، چون از منبع خونی یکسان استفاده میکنن. دوقلوها با رگهای خونی به هم مرتبطن. بیشتر خونو یکی از دوقلوها دریافت میکنه، ولی داره میمیره چون قلبشون ظرفیتو نداره، و اون یکی هم داره میمیره چون خون کافی دریافت نمیکنه. باید از لیزر استفاده کنیم تا بتونیم رگهایی که اونا رو به هم مرتبط میکنه رو ببریم. اینطوری هر کدوم جدا خونشون رو دریافت میکنن.
اگه این درمان رو انجام ندیم خوابم، هر دو بچه قطعا میمیرن و هیچ کدومشون زنده نمیمونن.
همونطور که میبینین این بچه خیلی از اون یکی
کوچیکتره.
اطراف این بچه مایعی نیست و جریان خون این بچه داره نشون میده که خیلی کمتر از مقداری که نیاز داره اکسیژن بهش میرسه، و من فکر میکنم احتمال بالایی وجود داره که این بچه زنده نمونه. مشکل بزرگ اینجاست که چون این دو بچه به هم مرتبطن، مرگ یکیشون ممکنه باعث مرگ اون بچه دیگه هم بشه. باید از همدیگه جداشون کنیم و با این کار از بچه بزرگ محافظت کنیم، و خب یه شانس کوچیکم به بچه کوچیکتر بدیم. ولی به نظرم باید برای این آماده باشیم که کوچیکتره شاید در آخر زنده نمونه.
من آمادگیشو دارم. ممنون.
خب پس لیزر رو انجام میدیم، مجبوریم این کارو بکنیم. باید عملو الان انجام بدیم. اگه بخوایم صبر کنیم هر دو بچه تا چند روز آینده میمیرن. همه میدونیم در عملهای عادی بیمار خوابه، اما در این نوع عمل بیمار کاملا بیداره.
This is the local anesthetic.
و من همیشه خانمو تشویق میکنم که دستمو بگیره.
You hold your husband with that hand. And then you hold my hand there.
با این کار فورا آروم میشن. از دید من این یه حرکت خیلی ساده است که اونا رو هم دخیل میکنه. ما داریم با همین عملو انجام میدیم. ممکنه یکم احساس ناخوشایندی داشته باشی.
خیلی خوب.
اینجا فشار حس میکنی، اینجا. اگه خواستی میتونی دستمو بشکنی. حالا 1 2 3 همین. بدترینش همین بود. تموم. حالا به نمایشگر نگاه کن. این همون لوله است که رفته داخل. میبینیش؟ یه لوله تو خالیه که از توش تلسکوپ رد میکنیم و دیگه چیزی حس نمیکنیم. الان حالت خوبه؟
خوبه.
این تلسکوپه. خب روی نمایشگر سمت چپ میبینیش؟ حالا از داخل لوله میبرمش پایین. الان دیگه میتونیم داخل رو ببینیم. اگه بریم اونجا میتونی دست بچه رو ببینی. این بچه بزرگتره
عزیز.
کف دستش. اینم دست دیگه شه. الانم داره بالا رو نگاه میکنه. میبینیش؟
آره.
اینم گوشش. بچه داره با گوشش بازی میکنه. اینم بند نافشه که رفته داخل بچه. دیدی؟ آره؟
بله.
دیگه اینم پاشه. بسیار خوب. ببینین اینا رگای خونی هم. دیده میشه؟
آره.
فقط باید بفهمیم کدوم رگ به کجا میرسه. پس فقط کافیه مسیرشون رو دنبال کنیم. مثل شاخهای درخت، نه؟ اینجا به هم میرسن. ما به سطح جفت نگاه میکنیم تا رگ‌های خونی رو شناسایی کنیم که دو بچه رو به هم مرتبط میکنن و بعدش یه فیبر لیزری عبور میدیم تا این فیبر لیزریه دارم واردش میکنم، میبینی؟
آره.
عبورشون میدیم تا باهاشون رگ‌های خونی ارتباط دهنده دو بچه رو بسوزونیم، یعنی رگو میبندیم تا خون از یه بچه به بچه دیگه منتقل نشه. درد که نداره؟ داره؟
نه.
والدینم مشارکت میکنن، وقتی نتیجه خوب میشه اونا هم هنگام عمل از من حمایت میکنن و وقتی نتیجه بد میشه من میخوام بدونن که تمام تلاشمو کردم تا بچه ها رو نجات بدم. تمومه. حالا به بچت بگو یه چند ماه اونجا بمونه. خداحافظ بچه. خداحافظی کنین.
خداحافظ.
خیلی خوب تموم شد دیگه، از هم جدان، هر دو بچه زندن. خوب پیش رفت.
خیلی خوب شد.
میدونی؟
میتونین بشین.
کارت خیلی عالی بود. بلند شو.
خیلی عالی.
خوبه.
واقعا ممنونم. حالا چی؟
حالا میتونین به اتاق قبلی برید.
مگه اینکه بخواییم بمونین و اینجا رو تمیز کنین؟
میشه الان نباشه لطفا.
باشه بعدن. خیلی خوب. اول شما.
دیدن بچه خب این یه
تماشای این که الان واقعا زندگی چطور در بدن من جریان داره جادویی بود. خیلی خوب بود.
خیلی واضح میبینیش، میتونی صورتشو، بدنشو، دستاشو میتونی ببینی و اون چونه کوچیک و پاهای کوچولوشو، بقیه چیزا. حتی با وجود این که هنوز به دنیا نیومدن همین الان عاشقشونم. بی صبرانه منتظرم بغلشون کنم و براشون پدری کنم. آره خیلی هیجان زدم.
تو بهترین بابا میشی.
یه ساعت دیگه یه اسکن خواهیم داشت تا ببینیم حال بچه ها چطوره.
کیپروس به عنوان یه دکتر با فراست به دنیا اومده.
در دهه 70 پدرم تصمیم گرفت که من به انگلستان برم و پزشکی بخونم. ریش گذاشتم و موهامو خیلی بلند کردم و تو جنبش‌های جنای چپ خیلی درگیر و فعال شدم، در برابر آپارتاید و در برابر دیکتاتوری ها. من هیچ علاقه‌ای به پزشکی نداشتم، ولی یه دفعه تو سال آخر یه پروفسور جدید اومد. اون از پیشگامان بزرگ فراسوت بود. زندگی من کاملا تغییر کرد. من این ترانسدیوسر رو روی شکم مادر نگه می‌دارم و یه معجزه رخ میده. یه بیمار جدید روی نمایشگر ظاهر میشه و اینجوری بود که پزشکی جنین به وجود اومد. من اون شب اصلا نتونستم بخوابم. من میخواستم یه متخصص جنین بشم. به وقتی تنها چند هفته از گرفتن پروانه پزشکیم گذشته بود، کم کم داشتم یکی از پیشگامان این حوزه جدید پزشکی میشدم.
من هنوز تو سطح کم تجربه ها بودم، اما اون به بالای بالا رسیده بود. یادم خیلی مشتاق بود که نگاه متفاوتی نسبت به مسائل داشته باشیم و از دید دیگه‌ای بهشون نگاه کنیم.
اون موقع کم کم داشتیم یه عارضه جدید رو تشخیص می دادیم. سندروم انتقال خون دوقلو.
ما بچه هایو می دیدیم که می مردن یا خیلی نارس به دنیا می اومدن و بعدن دچار معلولیت شدید
شد. و شما یه احساس افسردگی و سرخوردگی شدید رو حس می کنین که نمی تونین کاری برای نجات این بچه ها انجام بدین. و اون موقع بود که داشت کم کم به فکرم می رسید که مشکل ما رگ‌های مرتبط کننده بین دو بچه است و نمی دونستیم باید چی کار کنیم.
باید خیلی خلاقانه فکر کنیم و این دقیقا همون موضوعی بود که کیپروس توش خیلی با بقیه فرق می کرد، چون اون همیشه خارج از چارچوب فکر می کنه.
این ایده به سرمون زد که یه تلسکوپ داخل رحم بذاریم و از لیزر استفاده کنیم.
اون سوالاتی رو میپرسه که تا حالا هیچ کس نپرسیده، چون داره به مسائل از یه زاویه جدید نگاه میکنه. بعدش گفت آره یه کارش میکنیم.
من خیلی واضح اون پدر و مادر رو یادمه، میتونم همین الان جلوی خودم ببینمشون.
سال 1992 بود و وقتی شنیدیم که داریم صاحب دو قلو میشیم میخواستیم بریم و به همه دنیا بگیم.
خودم گفتم چی؟ یادم میاد که خیلی شوکه شده بودم. خب بعد که یکم میگذره میگی خب این خبر خیلی خوبیه.
نمیدونیم ما چقدر خوشحال بودیم.
ولی وقتی برای اسکن هفته 27ممون رفتیم به همون گفتن که شرایط بچه ها خیلی خوب به نظر نمیرسه.
اونا گفتن شرایط اونقدر وخیمه که باید بچه ها رو اون بعد از ظهر به دنیا بیاریم که فقط بتونیم جون همسرتو نجات بدیم، ولی با توجه به شرایط فکر نمی کنم بچه ها زنده بمونن. ولی بعد پزشک مشاورمون گفت ببین من یه دوستی دارم که تو بیمارستان کینگز کالج دوره دیده که فقط میتونیم اینجوری توصیفش کنیم، یه پروفسور یونانی دیوونه.
یعنی اون تنها شانسی بود که داشتیم.
میتونستیم روی صفحه دو بچه رو ببینیم که دارن میمیرن. من انتظار نداشتم بچه ها بیشتر از یک یا دو روز دیگه زنده بمونن.
یه پیشبینی خیلی ناخوشایند که البته واقع گرایانه بود، چون ما داشتیم اینو تو همه ی بیمارا میدیم.
و بعد بهشون گفتم که ما داریم به انجام یه طرح نو فکر میکنیم.
کیپروس یه گیرایی خاصی داره، اون حرفاشو زد و همه هم به حرفایی که زد گوش کردن. اون میدونست میخواد چی کار کنه و طرح کاملی داشت.
به بیمار به طور کامل توضیح میداد که قراره چه اتفاقی بیفته.
میخواستم مطمئن بشم که به خاطر میل خودم به امتحان کردن یه راه جدید در حال کشوندن اونها به این سمت و تبدیلشون به موشهای آزمایشگاهی خودم نیستم.
من به این مرد اعتماد کردم، به نظرم کارشو بلد بود و اینم تنها شانسمون.
ما نمیدونستیم این کار جواب میده یا نه، اما اونا گفتن باید امتحانش کنیم. اونا تشویقمون کردن.
خیلی به همسرم افتخار میکردم که حاضر شده امتحانش کنه.
این عمل تا اون موقع انجام نشده بود.
دیر وقت بود.
دورمون پر از نمایشگر بود و یه جعبه بزرگ با یه پنل کنترل و یه پدال، چیزی که بعدم متوجه شدم که یه لیزره و اینکای ویژه، چون نمیدونستن لیزر ممکنه چطور واکنش نشون بده. همه باید قبل از شروع کار از اونم میذاشتیم رو چشممون.
نگران بودم، نمیدونستم عمل قراره چطور پیش بره. خیلی وحشت زده بودم از اینکه لیزر بخواد رگ‌ها رو بترکونه و باعث یه خون ریزی داخلی شدید بشه که جون مادر رو تهدید کنه. درسته قبل از نیمه شب تلسکوپ رو وارد رحم کردیم و وای عجب تصویر محشری، رگ‌های خونی روی سطح جفت.
ما الگوا رو تشخیص دادیم.
مدام در حال صحبت با هم بودیم.
موافقی مگه نه؟ این رگ از دهنده داره میاد و این داره از سمت گیرنده میاد و اینجور چیزا.
و بعد میگی آیا باید دکمه رو فشار بدیم؟ و فشار دادم. نمیدونستم که الان باعث انفجار کل اتاق میشه یا نه. آیا باعث خونریزی شدید داخلی میشه و بچه ها جلوی چشممون میمیرن یا نه؟ اما معجزه اتفاق افتاد. لیزر رگ‌های خونی رو بست. بچه ها هنوز زندن، مادر هنوز زنده است و ایو هنوز زنده است و منم همینطور تقریبا زنده. و بعد عمل با موفقیت انجام دادی و میگی وای و کم کم نفست داره بالا میاد، یه نفس راحت میکشی که ممکنه نتیجه کار خوب باشه. چند هفته بعد شده و بچه ها زندن و حالشون خوبه. پس حالا میدونستم که یه روش درمانی جدید دارم.
اونا تو روز جمعه 25 سپتامبر به دنیا اومدن. این واقعا یه معجزه بود که ما بعد از سختی‌هایی که کشیدیم حالا میتونستیم ببینیمشون و بغلشون کنیم. بدون کیپروس اونا امروز اینجا نبودن.
جراحی که جان فرزندان دوقلوی پسر رو نجات داد، با انجام یه عمل روی اونها، اون هم زمانی که در رحم بودن، حالا پدر خوندشون شده. پروفسور کیپروس نیکولایدس جون این دوقلوها رو نجات داد، اونم با عملی که اولین در نوع خودش در دنیا است.
باورم نمیشه.
خیلی وقت نه.
باورم نمیشه. خوشحالم میبینم.
اصلا تغییر نکرد. اصلا
چه نکرد.
بچه‌ها رو آوردیم.
بچه‌هامون آشنا شدیم.
این کدوم
این گری؟
گری و این جیمز. جیمز 28 سال میگذره نه؟
آره 28 سال که بیاد 28 سال
چه سالی بود؟ 1992 شب عجیبی بود که داشتیم.
دقیقا
کاری میکردیم که خودمونم نمیدونستیم چی میشه، ولی خیلی از نتیجه کارم مطمئن بودم. نه؟ اینطور نشون میدادم که به نتیجه این کار خیلی مطمئنم. عجب شبی بود. به نظر نمیاد آسیبی بهشون وارد شده باشه. خیلی خوبه.
حالشون کاملا خوبه.
آره اسمش ایویل بود. ایویل بعدن یکی از مشهورترین پزشکا شد.
بعد از چند تا پرونده موفق، یه مقدار بقیه مراکز بهمون داشتن فشار می آوردن. اونا به شدت درباره استفاده از لیزر تو این روش انتقاد می کردن. می گفتن دارین به جفت با لیزر فشار میارین و ضررتون بیشتر از سودتونه. فشار زیاد بود. واقعا زیاد بود. اما کیپروس واقعا مرد عمله و خیلی از مردم وقتی همچین کسی رو میبینن و میفهمن که نمیتونن توی یه زمینه‌ای باهاش رقابت کنن، یه دفعه خیلی نسبت بهش محافظه کار میشن. ولی منتقدین آخر ساکت شدن.
عمل لیزر تبدیل به روش ثابت شده درمان سندروم انتقال خون دوقلوها در سراسر دنیا شد.
ما الان به نرخ بقای 90% حداقل برای یکی از دوقلوها رسیدیم، ولی کارمونو دقیقاً با برعکس این شروع کردیم، یعنی 90% مرگ.
مردم همیشه با انتظارات خیلی بالا میان اینجا و من مدام تحت فشارهای خیلی بالا هستم. به خاطر همین انتظار بالایی که هست، عمل ما با موفقیت انجام میشه. تقریبا نیم ساعتی شده که دانیلو عمل انجام داده. همکارم برین دوشای اسکن انجام میده تا ببینه بچه ها هنوز زندن یا نه. بریم.
حالم خوبه.
خیلی خوب.
این بزرگتر است. اینم کوچیک‌تره.
عزیز
خیلی متاسفم.
آه
این بزرگتر است، حالش خوبه. بلی متاسفانه قلب کوچیک وایساده. خیلی ناراحت کننده است. ولی دقیقاً به خاطر همین که میدونستم کوچیک به زودی میمیره بود که مجبور بودیم جداشون کنیم تا از بچه دیگه محافظت کنیم. حالا اون یکی جونش در
واقعاً در
امانه و از بچه دیگه مستقله. به پیشبینی من تو چند هفته ی آینده بچه کوچیک از اینم کوچیکتر میشه و بخشی از جفت میشه و بعد امیدوارم بارداری ادامه پیدا کنه و بتونی بچه تو نسبتا زود به دنیا بیاری با این سرعت رشدی که میبینم. یه بچه زنده میمونه. اگه امشب نگران حال و سلامت بچه بزرگترت شدی میتونی فردا بیای و یه اسکن دیگه انجام بدی.
ممنون دکتر.
ولی خیالت راحت باشه، اون زنده میمونه. ولی خواستی بیا.
خوبه.
فکر کنم فردا دوباره میام.
حدس میزدم. فردا ساعت 11
میبینم تو.
خیلی خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنون.
بلند شو.
ممنون که تلاشتونو کردی.
فردا میبینم. فردا.
ممنون. ممنون از همین.
ممنونم پروفسور. خدا نگهدار.
خب.
بیست و سه هفته بعد.
نگاش کن میبینیش.
لیویا هریت دایل اوهیرا. She was born at 1649 and weighs 3.58 kilograms.
منم احساساتی میشم. من با بیمارا سر و کار دارم و انتظاراتی که دارم، چون خودم هم همینطوری بزرگ شدم. این کار منو میبره به زمانهای گذشته، به خونه. سفر من در زندگی. من در قبرس بزرگ شدم. پدرم یه دکتر بود. تقریبا هفته یه بار منو میبرد به روستاها تا بیمارا رو ببینم. من خیلی بچه بودم، 6 یا 7 ساله بودم. اون از این روستا به اون روستا میرفت و میموند. منم میدیدم که چطور با بیمارا تعامل داره. بعضی وقتا بهشون خبر خوب میده و بعضی وقتا خبر بد میده. وارد یه اتاق میشد و به یه بیمار میگفت متاسفم ولی فکر میکنم شما یه مشکل بزرگ دارین و زمان کمی از زندگیتون باقی مونده. اون خیلی با مردم رک بود و این منو خیلی شوکه میکرد. اون زمان به نظرم کار بیرحمانه‌ای بود ولی بعدن دلیلش رو درک کردم. اون سعی میکرد باهاشون خیلی خیلی صادق باشه. اون ارتباطات نزدیکی با مردم داشت. عشق، محبت و ترس، اونا باورش میکردن و بهش اعتماد داشتن. من با این افکار بزرگ شدم و با خودم در طول مدت پزشکیم نگهشون داشتم. قابل درکه که شرایط سلامت هر کسی بخشی از زندگی اون فرده.
خب اگه شرایط همینطور بمونن، پیشبینی من اینه که شما یه بارداری خیلی طبیعی و عادی خواهید داشت و این خب خبر خیلی خوبیه.
در طی چند دهه من چیزای جدیدی رو امتحان کردم. خیلی وقتا برخلاف روال تثبیت شده موجود عمل کردم، خلاف همه تثبیت شده ها. من همیشه حس می کنم به اندازه کافی وقت ندارم. من خوششانس بودم که در مرکز توسعه های جدید و مهم بودم.
تشخیص پیش از تولد، جلوگیری از تولد زودرس، آزمایش برای تشخیص سندروم دان، خیلی از جنبه های تخصص ما.
من کاری رو پیدا کرده بودم که ارزش این که زندگی ما وقفش کنم داشت. من روی زندگی افراد زیادی تأثیر گذاشتم. وقتی پدر و مادری میان پیشم سردرگمم، انگار توی جنگل گم شدن. یه جورایی میشه گفت وظیفه من اینه که تو جنگلشون راهو بهشون نشون بدم و تصمیم بگیرم بهترین کار برای اونا چیه و بگم آیا بچهشون زنده میمونه یا نه. برای خودمم پیش اومده که توی جنگل گم شده باشم. امسال من با تشخیص پزشک متوجه شدم که یه نوع سرطان خون دارم. با وجود اینکه من هر روز تقریبا هر روز با مسئله مرگ و زندگی سر کار دارم، یه جورایی این حس رو داشتم که من نامیرم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که ممکنه بمیرم. حس میکردم میتونم تا ابد ادامه بدم، زندگی کنم. این مشکلی که پیدا کردم این جوریه که میتونی چند سال زندگی کنی، باید شیمی درمانی انجام بدی. روش‌های مدرن شیمی درمانی وجود داره با حداقل عوارض و این خیلی برام مهم بود که بتونم به کارم هم ادامه بدم. پس چند تا قرص هست که میخورم، هفته یه بار یه تزریق انجام میدم و بعد از مدت کوتاهی هم دوباره میرم به اتاقم و به دیدن بیمارام ادامه میدم. من سعی میکنم مشکلات خودم رو کنار بذارم و روی انجام وظیفم تمرکز کنم. ترجیح میدم کارم رو تا لحظه آخر ادامه بدم. به نظر من چیزی که تو زندگی مهمه اونجوریه که زندگی میکنی و اینکه حس میکنی چقدر به اهدافی که میخواستی رسیدی، نه اینکه چند سال زنده میمونی. خب امیلی، سلام.
سلام.
میریم برای اسکنت.
باشه.
سلام.
سلام.
شما میتونین با همون بیاین. میخوام روش های تازه ابدا کنم، میخوام درستیشون رو اثبات کنم و تکنیک های جدید رو با دنیا به اشتراک بذارم. این یه برش عرضیه از داخل سینه یه بچه است. اون چیز سفید کوچولو ریه است، ولی یه جرم دیگه هم توی سینه هست. این اندام تقریبا خاکستری اون کبده همونطور که میبینی داره بزرگ میشه. ببین داره بزرگ میشه و به سمت دیواره سینه رشد میکنه. پس این یه فتق دیافراگمه.
واقعا؟
داره. بچه امیلی فتق دیافراگم داره. این یه مشکل خیلی جدیه و مربوط میشه به یکی از آخرین عملها و روشهایی که تو طراحی و تاییدش کمک کردم. میخوای برای توضیح بدم؟
آره.
در شرایط عادی این میشه دیافراگم. این چیزایی که تو سینن و چیزایی که تو شکمن رو از هم جدا میکنه. تو سینه معمولا ما قلب رو در وسط داریم. این قلبه. تو هر سمتش هم یه ریه داریم، مثل این. خب و زیر دیافراگم کبدو داریم. یه سوراخ بزرگ توی دیافراگم است. برای همین کبد وارد سینه شده و باعث شده که یکی از ریه ها رو به سمت دیگه هل بده. هر دو ریه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. به محض اینکه بچه به دنیا میاد و بند نافش رو میبرن باید نفس بکشه.
اولین نفسش
و تو اون لحظه است که اگه ریه ها به اندازه کافی رشد نکرده باشن بچه نمیتونه زنده بمونه. بهترین تخمینی که میتونم برای زنده موندن بچه تون بزنم یه چیزی هول و هوش 10%. شما اینجا فقط دو گزینه دارین، همینطوری بارداری رو ادامه بدین و ببینین چی پیش میاد، یا
ظرفی.
ما فهمیدیم که در طول بارداری ریه های بچه مایه تولید میکنن، آب. این آب از ریه ها از طریق نای میان توی دهان و اطراف بچه. اگه یه بادکنک اونجا بذاریم راه این مایه مسدود میشه، نمیتونه بیاد بیرون، همونجا تو سینه و ریه ها باقی میمونه و این ریه ها رو کش میده و باعث میشه رشد کنن. و همچنین با افزایش فشار تو ریه ها ما داریم قسمتی از ریه که بالا اومده رو به سمت پایین هل میدیم. فکر میکنم بر اساس کاری که تا حالا انجام دادیم میتونیم شانس بقای بچه رو دو برابر کنیم، ولی دو برابر یعنی 15% میشه 30%، شاید 40%. پس این یعنی بازم یه احتمال بالا وجود داره که بچه نتونه زنده بمونه. خب به سوال اصلی اینجاست که میخواین شما باید دربارش فکر کنین.
کاریه که باید بشه، نه؟
اینطور فکر میکنم.
باشه،
میتونی هر سوالی که داری
کی باید این کار رو انجام بدی؟
الو؟
الو؟
هرچه زودتر بهتر. آره؟ و شوهرتم بهم قول داده که اگه بچه خوبی باشی برات یه شلوار خوب بخره. باید یه جوری از دهان وارد بشی، از بالای زبان رد شی و بری ته گلو و بعد به یه راهروی مشترک میرسیم و اونجاست که ما یه بادکنک میذاریم.
حالت خوبه؟
این همون بادکنکه. خب بازم نزد میخوام دستمو نگه داری. داریم توش میریم پایین. حالا یه جای اون داخلی، اون سر بچه است، اینم پوست روی سرش. یه چیزی اینجا میبینم، باید الان بفهمم صورتش کجاست. الان من همتراز چشم هستم، اونا پلکن، چشماش بستن، الان فقط دارم یه چشمو میبینم. اونه، اون لب بالاییه و اونم لب پایینیه. حالا باید از بالای زبان رد شیم. حالا من رسیدم به سقف دهان، به کام.
آره.
باید اون نقطه های سفید رو پیدا کنم. میتونی اون نقطه های سفید رو ببینی؟ اونا روی خط میانی هن. این به هم کمک میکنه جهتم رو درست کنم و مسیر رو پیدا کنم. فقط باید اون خط رو دنبال کنم. خدا اون خط ها رو برام اونجا گذاشته تا دنبالشون کنم.
آره، مشخص.
آره. حالا سختی کار اینجاست چون بچه خیلی خم شده. این کار خیلی سخته. بچه تو فضای کیسه آمنیوتیک شناوره و حالت و موقعیت خاصی داره. نمیتونی سر بچه رو بگیری و به عقب بکشی. باید همه این کارا رو فقط با یه وسیله انجام بدی.
و در بیشتر مواقع از یه دست باید برای نگه داشتن فراسود استفاده کنی که داره بهت غیر مستقیم نشون میده که الان کجایی و از اون وسیله دیگه هم داری استفاده میکنی که هم راهتو ببینی و هم اهرمی باشه برای تنظیم موقعیت سر بچه که بتونی بیاریش تو موقعیت درست. یافتم، این همون تار صوتیه، دیدین؟
آره.
داری میبینی؟ و پایین اون ما نایو داریم، اینم از نای، اینم بادکنکمونه، باید بره درست بالای نای. حالا باید بادش کنیم، باشه؟ حالا دارم از توی بادکنک داخل نایو نگاه میکنم. کار تموم شد؟
آره.
حالا میارمش بیرون. اگه به اونجا نگاه کنین میتونین بادکنک اونجاست. بادکنک باد شده و توی نای قرار گرفته. آره. پایین سمت راست دیدیم؟
بله.
حالا باید امیدوار باشیم همونجا بمونه. خوب پیش رفت. اگه دقت کنین قلبو میتونین ببینین. میبینین؟
آره.
اونم بادکنک است. حالا باید بعد از 3 تا 4 هفته این عملو دوباره انجام بدیم و بادکنک رو در بیاریم. همه چی خوبه؟ خوبه. امیدوارم جواب بده. برو تو اتاق بغلی روی مبل دراز بکش.
ممنون.
یه ساعت دیگه اسکنت میکنیم. باشه؟ میتونید برید.
هشت هفته بعد.
بچه امیلی فقط 10% شانس زنده موندن داشت، ولی حالا به دنیا اومده، زنده است و اسمش هم هنریه. پیشبینی میکنن که در سلامت کامل زندگی کنه. از کارای هر روزمه که تخمین بزنم چند درصد احتمال این وجود داره که بچه زنده بمونه. این کار منه و بعد درباره خودم هم شروع کردم به فکر کردن. من چقدر وقت دارم؟ خوبه،
روش نگه دارین.
تمام عمرم رو با این حس زندگی کردم که نباید زمانو هدر بدم.
اون مرد عمله، از بقیه انتظار تلاش داره، چون از خودش هم خیلی انتظار تلاش داره. این اونو به سمت پیدا کردن جواب میبره و بعد به ساخت چیزهای جدید میرسونه. یعنی شما اصلا به این بنیاد نگاه کنین، اون این ساختمون خارق‌العاده رو ساخته، اون الان به بیماراش پیشنهاد یه واحد زیبا داده، اینم یه دستاورد دیگه شه، یه جنبه دیگه از شخصیتش به عنوان یه خلق کننده.
میام اینجا به این درخت نگاه میکنم و بعد به اون سمت، یعنی جایی که تو اوایل دهه 80 میلادی شروع کردیم. سالن‌های دراست و بیمار باید منتظر میموندن تا ببینمشون و همیشه رویای اینو داشتم که این زنهای بیچاره رو بیارم بیرون از بیمارستان و بذارمشون تو جایی که فضا شبیه یه گالری هنریه.
در کنار بهترین روش‌های درمانی، اون حالا میتونه که به اونا بهترین فضارم برای درمان بده، اونم بدون هزینه.
وقتی خانوما به اینجا میان نسبت به بیمارستان حس خیلی بهتری به اینجا دارن. وقتی یه خبر خوب بشنون به تجربه خوبشون اضافه میشه و وقتی خبر بدی رو میشنون بازم بودن تو همچین فضایی براشون راحت. آره، میشه گفت این درک من از چیستیه، پزشکیه. پزشکی در واقع یه راه و روش زندگیه، یه حرفه نیست، یه کار صبح تا عصر و چیزی مثل اون نیست، یه تجربه مستمر در زندگیه. برای من این زندگی منه. اون درخت زیتون، این ساختمون و درد و دل کردن ها، این که سعی کنیم بفهمیم یه بیمار چه حسی داره، این که بخشی از اون فرایند باشم و یه حرفه بی تفاوت به فرایند نباشم. میدونی یه حرفه بی تفاوت به فرایند نباشم که کارش اینه که تشخیص بده و بعد با طرف مهربون باشه، در حد این که ادب رعایت بشه و بفرستتشون برن تا خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. من بخشی از زندگی اونا هستم، حداقل تو اون بازه زمانی کوتاه که با اونا هستم. من همون حسی رو دارم که اونا دارن. من تو لحظات شادیشون شادم و تو غمشونم شریکم. و آدم نمیدونه تا چه حد احساساتش میتونه درگیر بشه. یه بیمار تازه از یونان اومده،
طبقه دوم.
این یه تولد ستاییه، یه جفت دوقلوی همسان و یه بچه سوم مستقل. تو هفته 24 دوقلوهای همسان مبتلا به سندروم انتقال خون دوقلوها از نوع وخیم شدن و باید جداشون کنیم، وگرنه این بچه ها ممکنه به زودی بمیرن.
زوی و کریستوس، هفته 24 بارداری.
من همیشه میشه گفت نگرانم. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم آروم باشم و بیش از اندازه به خودم مطمئن باشم. یه جراح خوب اونی نیست که از نظر فنی بی‌نقصه، بلکه کسیه که خیلی خوب میدونه چه روشی رو باید درباره ی هر عمل به کار ببره. جراح خوب اونیه که میتونه فکر کنه.
اون یکی پایین بود، جاشونو عوض میکنن.
و اون یکی چی؟
نمیشه گفت کدوم مال کدومه، فقط تونستم ببینم که تو این وضعیتن.
خب متاسفانه قلب بچه کوچیک از کار افتاده. فقط خب
عیبی نداره.
پس یکی از بچه ها بچه جدا زنده است و اون بچه‌ای که خیلی خیلی مریض بود، بچه گیرنده، قلبش هنوز میزنه ولی قلب بچه کوچیک از کار افتاده. پس
خدای من،
خب
نمی نداره عزیزم.
من فوراً متوجه شدم که یه ریسک خیلی بالا وجود داره که بچه دیگه هم بمیره، چون بچه دیگه داره خون ریزی داخلی میکنه. از اونجایی که دو بچه به هم مرتبطن، وقتی یکیشون میمیره، اون بچه‌ای که زنده میمونه خون ریزی میکنه به بدن بچه مرده. یعنی چون فشار خون این بچه میاد پایین، بچه‌ای که زنده میمونه خونشو میریزه تو بچه مرده. اون موقع است که دیگه اون بچه ممکنه بمیره یا دچار آسیب مغزی بشه. اگه بخواد همچین اتفاقی بیفته، همین امروز میفته. بنابراین اگه شواهدی مبنی بر خون ریزی باشه، من یه مقدار خون به بچه‌ای که زنده است تزریق میکنم. آره، یعنی یه سوزن میذارم داخل رحم که هر مقدار که داره از دست میده رو بتونم جایگزین کنم و اینجوری نذارم بمیره. خب میدونم شوکه کننده است، ولی فکر میکنم بهترین کار اینه که ادامه بدم. اینطور نیست؟ آماده ای؟
آره آماده.
باید خیلی زود برنامه ریزی و اقدام کنم، ولی متاسفانه اطراف بچه ها مقدار بسیار زیادی مایه وجود داره و باعث میشه نتونم سوزنو به قلب برسونم.
از اینجا بگیری.
پس باید مایه رو خیلی سریع خارج کنم. من 2 یا 3 لیتر از اون مایه رو خارج میکنم. داره میاد بیرون؟
بله.
میتونی ضربان قلب رو چک کنی؟ ضربان قلب کنده، یه ضربان قلب عادی هلوهوش 140، ولی این حدوداً 106. این یعنی داره خیلی کند میشه. خب خیلی مهمه که آروم بمونی تا بیمارا از زد قوت قلب بگیرن. بتونی با علم به این که هر دقیقه قلب اون بچه تو وضع بد و بدتری قرار میگیره درست فکر کنی. پس باورتون نمیشه بگم درونم چه آشوبیه. داره میاد؟
بله.
زود باش. نود و پنج. بسیار خوب.
باش.
خیلی کند شده. نگاه کن قلبش انگار خالیه. خب کاری که الان باید بکنیم اینه که ضربان قلب داره 75 نشون میده، بالاتر نمیاد. الان باید دست به کار بشیم. باشه؟ خیلی خوب. خب دست منو بگیر. میخوام سوزان رو بذارم توی شکمت اینجا. ازت میخوام دست منو فشار بدی. یه درد کوچیک و تیز حس میکنی الان؟ یه سوزن توی قلب فرو کردم و دارم به داخل قلب اون بچه خون میفرستم. خب خوب داره پیش میره. بذار اینو بیارم بیرون. الان میتونی ضربانو ببینی که خیلی بهتر شده. 134. همینطور که ضربان قلب بچه پایین تر میرفت، مال من میرفت بالا و بالاتر. الان صداش بهتر شد مگه نه؟ بعدن دوباره اسکنت میکنم.
باشه، ممنونم ازتون.
خیلی سنگین بود. فشار بالایی بود. به ندرت پیش میاد که یه اسکن انجام بدی و یه بچه مرده جلوت ببینی و بعد پوف و بعدش باز میدونی همینطور که داشتیم مایه رو خارج میکردیم قلبشو میدیدم که داشت کند و کندتر میزد. با خودم گفتم تا موقعی که ما کارو تموم کنیم این بچه هم میمیره. خوب شد.
پس حالا باید زربانه تو رو چه کنی؟
خیلی خیلی بالاست. معلومه که احساساتی شده بودم، چون استرس این کار خیلی بالا بود. خب هیچ چیزی بدتر از تماشای مرگ بچه نیست و تخصص پزشکی دیگه به ذهنم نمیرسه که توش مجبور باشی ترانسدیوسر رو روی قلب نگه داری و تماشا کنی که خالی و متوقف میشه. من احساساتی شدم. نگران بودم که نتونم موفق بشم. حتی در عملهای جراحی موفق بعضی وقتا بازم نمیدونی چه اتفاقی رقم میخوره. دو هفته بعد متاسفانه بچه‌ای که بهش خون انتقال دادم مرد. بارداری زویی با بچه سوم ادامه پیدا کرد و اون یه دختر کوچولوی سالم رو به دنیا آورد. مردم خیلی وقتا از من میپرسن بعد چند دهه، این همه سال، این همه عمل جراحی، آیا برات عادی نشده؟ هنوزم چیزی احساس میکنی؟ آیا امروزم دقیقا همون احساساتی رو داری که زمانی که این روش رو ابداع کردی داشتی؟ من حس خوبی دارم که به دادن خبرهای بد عادت نکردم. احساس میکنم هنوز یه انسانم. من تو احساسات اونا سهیمم و باور دارم که تا آخرین روزی که باشم همینطور خواهم بود. خوشحالی با کارایی که تو زندگیم انجام دادم. امیدوارم بتونم به انجام کاری که ازش لذت میبرم ادامه بدم. با بیماران باشم، با همکاران باشم، تحقیقاتم انجام بدم، برنامه آموزشیم. به نظرم هیچ کاری به غیر از این نیست که بخوام اگه یه روزی برگردم و بخوام از نو شروع کنم انجام بدم، چون باور دارم که این کارا خیلی خیلی ارزشمندن. حالا که این سرطانو دارم احساس ترس نمی کنم. خیلی خوشبین هستم. از خیلی از جنبه ها بعد از چندین دهه درگیری مداوم با موقعیت های مربوط به مرگ و زندگی به من اهمیت زندگی رو یادآور میشه. احساس خیلی مثبتی دارم.
برای دانلود فیلم‌ها و سریال‌های دیگر به وبسایت زرفیلم مراجعه کنید.